شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز و همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی با سلام.
آقای معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و باز هم سپاسگزاریم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستند و تبریک میگم، هرچند قضیه از نوروز دیر شده و گذشته، اما هر روز ما میتونه نوروز باشه در این شوال بوده سال و ایام بهتری امید داشته باشیم.
جا معتمدی، میخواستم لطف کنید و از وضعیت امروز ایران و همینطور از اخبار روز ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
ما سال 1386 رو که باید به درستی اون رو 1386 خورشیدی خیامی بنامیم و متاسفانه این رو به غلط هجری شمسی میگویند به دلیل نحوه محاسبه، در حالی که تقویم کاملا ایرانی که بر اساس شمارگان و محاسبات دقیقی که حکیم عمر خیام، منجم، شاعر، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ ایرانی بنا کرده بود تقویم شده که یک بار انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. این اولین ماه امسال با حوادث متعددی شروع شده و هنوز به پایان نرسیده. ما با چند حادثه بزرگ مواجه هستیم. یکی این بود که در ایام نوروز امسال فیلمی از آقای مسعود دهنمکی در تهران اکران شد با نام اخراجی ها.
ببخشید، با نام
اخراجی ها.
بله بله.
این فیلم ظاهرا در مورد گروهی از جوانان پرشر و شور طبقات پایین جامعه است که در طول دوران جنگ هستند و میخوان اونها از جبهه اخراج کنن، اما بالاخره میمانند و به اون چه که وظیفه هر ایرانی و هر انسان آزادی عمل میکنن. این موضوع از یک جهت مفهوم سیاسی زیبایی داره که من خیلی کوتاه به اون میپردازم و بعد به سراغ فیلم 300 میرم که اون هم در ایام نوروز امسال مطرح بود. در فیلم ناصرالدین شاه آثار سینما ساخته آقای محسن مخملباف ما یک سکانسی داریم که ناصرالدین شاه بعدی که از سینما میاد بیرون در پاریس میگوید که برادران لومیر در آن اتاق تاریک با ما چه کردند و بعد ما میبینیم که در فیلم آقای مخملباف یک جای دیگری امیر کبیر به پادشاه میگوید که سینما انسان میسازد. من خوشحالم که آقای مسعود دهنمکی که یک زمانی عضو گروه فشار بودند و از سردمداران حمله به کتاب فروشی ها و مؤسسات انتشاراتی بودند و حتی در انتشارات مورد عامی نقش داشتند و به این خاطر دستگیر شدند، وسوسه سینما و جادوی برادران لومیر باعث شد که ایشون به جانب سینما و سیاست اون مستند تکان دهنده فقر و فحشا رو بسازه و در اولین فیلم سینمایی خودش نشان بدهد که اگر دوستان عزیز بنده جرأت بکنند و رو به اوهام و توهمات خودشون پا بگذارند و به دنیای اطرافشون خوب نگاه کنند، میتونن کارهای بزرگی بکنن. کما اینکه گفته میشه با اینکه هنوز اکران فیلم اخراجی ها تمام نشده، رکورد فروش فیلم در تاریخ سینما ایران رو داره میزنه و بالاترین رقم فروش رو به دست میاره. من تبریک میگم به اخوان لومیر با قرد ناصر دینشا در فیلم آقای محمد وافه. ای کاش کسانی است آقای صفار حرندی و آقای حسین شریعت مداری هم سعی میکردن سینما رو تجربه کنن، شاید اونها هم آدم میشدن. مطلب بعد این استش که در همین ایام فیلم 300 وسیعاً در ایران واکنش برنگی، حتی در تلویزیون پخش شد، توجه به این که شرایط مساعدی به نظر نمی‌رسید برای این گونه توجهات به دلیل مشکلات عدیدی که مردم دارن، اما در همه جا موج نفرت دانه مردم ما نشون داد که پای هویت ملی ما که بیاید ایرانی هنوز آنقدر رمق در بدن دارد که صداش رو بلند بکنه. و این از تجلیات وحدت ملی ما این واکنش زیبایی بود که علیه این فیلم زشت و بسیار احمقانه که فاقد هیچ ارزش هنری جز اون کار گرافیکی بسیار زیبا و عالی فنی که در اون انجام شده نیست، نه فیلم نامه درست و دقیقی داره و نه هیچ ارزش هنری به خصوص. گفتم بین اون بحث گرافیکش که موضوع جداگانه است و نتیجه تلاش و توانایی های تیم جداگانه است که می توانستم خیلی بهتر در یک فیلم زیبا و شرافتمندانه و دقیق به کار گرفته بشن. این فیلم نشان داد که ایرانی ها اگر که قدر به خودشون توجه بکنن می توانند دیگران رو وابه دارند که حدود اونها رو رعایت کنند. و حتی در اروپا و امریکا و هالیوود موضع‌گیری های شدیدی علیه این فیلم شد و کار به جایی کشید که من شنیدم که برای توجیه کار سعی کردن این فیلم رو یک کار بی‌ارزش و یک کار در واقع فیلم درجه 3 و 4 نشون بدم تا از شدت خشم مردم کم کنم. نکته سوم، بحث سد سیمان طرف متاسفانه آبگیری اون رو شروع کردم و بخش اعظم دریاچه سد پر شده. با این اتفاقی که افتاده تقریبا هیچ راهی باقی نمی‌مونیم مقادیر بیشتر آب به داخل دریاچه نیامده، دریاچه رو تخلیه بعد هم سد رو به سرعت باید برایش یک خروجی باز بکنم که دیگه آفش باقی نمونه و در فصل خشک به سرعت باید این دایروبی بشه، چون سدها در آغاز مرحله آبگیری مقادیر زیادی از خاک و خاشاک و فضولات رو آب در مسیر خودش میشوره و میاره پشت تاج سد تلمبار میکنه. من در یک گزارشی دیدم که چند صد اصل درخت های بسیار قدیمی و کهن در این منطقه زیر آب رفتن و از بین رفتن. ظاهرن از طرف آقای دادخواه و خانم شیرین عبادی اعضای کانون وکلای مدافع حقوق بشر قرار است که یک دادخواستی علیه آقای اسفندیار رحیم مشایی معاونت گردشگری و به اصطلاح میراد فرهنگی تهیه بشه. این کار زمینه که به هر حال در حوزه امور حقوقی با ارزشه، به اعتقاد من فقط باید یک آغاز باشه و مردم باید تکلیفشون رو با کسانی که با این توجیه که خداوند در سوره تکاثر می‌فرماید که الخاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مرگ بر فزونی طلبان که حتی به قبورشون مینازند و معتقدند که فخر به قبرهای پدران و اجداد دیدی که سنت زشت هست باید به اینها حمله کرد، چون ما می‌بینیم در بهشت زهرا جمعیت مختلفه آمدن در ابتدا با این بحانی که شهدای انفجار حزب جمهوری اسلامی رو میخوان بهشون احترام بذارن، آمدن بخشایی از بهشت زهرا و قبور شهدا تخریب کردن، بعضا تعدادی از قبور شهدا رو جابجا کردن و این ساختمان موجود رو در قدیه 24 ساختن. بعد کم کم شد شهدای حزب جمهوری اسلامی و امروز شده آن مختلفه. اونم جالب در این مجموعه کسی مثل شهید رجایی دفن شده که در زمان حیاتش و مبارزاتش فرد مورد احترام و مقبولیت چندانی از طرف این هیئت مختلفه نبود و ما میبینیم که حتی مردگان ما رو مصادره میکنن و از اون طرف قبور انسانی رو که پیامبران زمینی مدنیت و تمدن بشری هستن آب میبندن و گمان هم میکنم که کار خیلی خوبی دارن انجام میدن. آقای مشاعی و همسال اینها چیزی بیش از عروسک های خیلی شبازی نیستن که بسیار ناشیانه ساختش از حتی یک نمایش خانه تماشا خانه دست چندم از لای خاک و خاشاق بیرون رو شدن به سرعت عرض شدن مطرن در جامعه که چون این جایی به وظیفه زشت خودشون عمل کنند. در کشوری که این همه اساتید فرهیختگان دانشمندان و محققین رو خانه نشین راه ایشون به کسی باید تعلق میگرفت شایستگی داشته باشد که پاسدار فرهنگ و میراث ملی باشد، نه فرد مجهول هویتی مثل ایشون که متاسفانه در زمانی که در سازمان فرهنگی هنریش چهرداری تهران بود و جالب به وزارت شاد اومده نقش مخرب. حادثه بعدی داستان دستگیری این پان
جناب معتمدی، قبل از اینکه به در موضوع دیگه بپردازیم، شما در جلسه گذشته به طرحی درباره سد سیوند اشاره کردید که به نظرم می اومد تا حدود زیادی قابل انجام باشه و سد هم سر جای خودش بمونه و به دور از تخریبات ممکنه در پیش رو باشه. میخواستم لطف کنید بفرمایید یا این طرح رو با مقامات و مسئولین مطرح کردیم، در ضمن اون طرح رو یه بار دیگه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
در خصوص طرح که شما اشاره کردین، متاسفانه هرچند من منطقه رو نتونستم برم ببینم همون تعداد گرفتاری که دارم، اما این مقدار که از تصاویری که دوستان زحمت کشیدن به منطقه رفتن تهیه کردن و در وبلاگ هاشون گذاشتن، آب به مقدار بسیار زیادی بالا آمده و تعداد زیادی از درخت‌های قدیمی و کهن منطقه زیر آب رفتن. اصل طرح بر این بود که اولا از 100 تا فاصله 2000 متری یا بین 1800 تا 2500 متری با نظر کارشناسان میراث فرهنگی با دقت کف رودخانه تحقیق بشه، مورد کاوش قرار بگیره و مطمئن بشن که هیچ چیزی در کف رودخانه و کناره های اون نیست که این آبگیری باعث تخریب اون بشه، یعنی نه میراثی و نه گنجینه و دفینه نیست اونجا. بعد دیواره های سد تا ارتفاع 5 تا 7 متری از طرفین، نه خود سد، سینه کش به صلاح دو طرف رودخانه رو تقویت بکنن با سنگ های مخصوص و در آببندیش بکنن و کف رودخانه رو تسدیل بکنن به شرطی به شکلی که آب به طور یک نواخ بشه و در اون تا ارتفاع مثلا 5 متری ما یک دریاچه کوچکی داشته باشیم و بعد یک مجتمعی در اونجا ساخته بشه از هتل‌های 7 ستاره و 5 ستاره و یک موزه الکترونیکی که ما در این موزه الکترونیکی با استفاده از پیشرفته ترین دیجیتال جهان که در ایران دسترسی بهش وجود داره و قطعا ایرانیان وطن پرست و مسئول و متخصصی که در سطوح بسیار بالایی هستند در زمینه این فن و در امریکا و اروپا زندگی میکنند میتوانستند بیاین کل مجتمع میراث فرهنگی ایران رو سوای تخت جمشید، پاسارگاد و غیره اینها رو با دیجیتال بر اساس اسناد و مدارک و کتب و گزارشاتی که هست بازسازی بکنند و ما یک مجتمع، یک مجموعه بی‌نظیر از تصاویر دیجیتالی کیفیت بالا از یافته ها و سفالینه ها، تابلوهای نقاشی، ابزارآلات، زیورآلات، پول، مسکوکات و هر چیزی که مربوط به میراث فرهنگی ماست در استانهای دیگر رو به صورت دیجیتال در اینجا داشته باشیم. به این ترتیب توریستی که از اون طرف دنیا پا میشد میومد اینجا، اولا در یک محل زیبا بسیار خوش آب و هوا در نزدیکی مجتمع تخت جمشید در استان فارس اقامت داشت و با همه جا آشنا میشد، اونجا را مفصل میتونست ببینه. بعد مثلا فرض کنید وقتی که میرفت به اصفهان، بسیاری از این اطلاعاتی بود که میخوان راهنماها برای او بگن، او خودش قبلا در این موزه دیجیتالی که حالا لینک هم میتونستن بدن به هر اتاقی برای اینها ببینن و در جریان قرار بگیرن و به صورت با دقت بیشتری اونجا رو توجه داشته باشن. ضمن اینکه حالا در این زمینه من یک جمله معترضه هم بگم که اراجیف زشتی متاسفانه بسیار احمقانه بعضن به توریست های خارجی راهنماهای ما میگن، مثلا در اصفهان میگن که نمیدونم در این کاخ آریغاپو در یک بخشی صبح ها نوازندگان می نواختن و شاه و درباری ها بعد از ظهر یا شب می شنیدن. یکی شروع کنید یک کسی با PhD در تاریخ مشرق زمین پاشد اومده اونجا، حالا این مزخرفات دهمن پنشهی رو از زبان یک آدم غیر متخصص و فقط امتیازش این هستش که احتمالا چند کلمه انگلیسی می داند و یک کمی هم آشنایی داره به اونجا و مهمتر از همه حقوق کمی میگیره شده راهنمای این آقا و مطالبی از این قبیل ما زیاد داریم، جلوی اینها هم گرفته میشد. متاسفانه تقریبا تمام این فکر الان داره از بین میره و غیر قابل اجرا شده به دلیل اینکه آب خیلی آمده بالا و فضولات آبرفت‌های زیادی رو میاره به محل از سر راه خودش و این کار رو خراب میکنه. ضمن اینکه اساساً با حرکتی که دولت کرد و این صدر رو آبگیری کرد نشان داد که نمیشود به قول و قرارهای این آقایون خیلی اطمینان داشت. متاسفانه من مدت هاست که قطع امید کردم از توانایی ها و ظرفیت های اجرایی فنی این آقایون. بارها هم عرض کردم کشوری که هنوز نمیتونه یک موتورسیکلت بسازه که ما بتونیم دو سه سال از اون بدون مشکل استفاده بکنیم، حالا اتومبیل جای خود دارد و این همه آدم در تهران کشته میشن و در شهرستانهای دیگه به خاطر همین اقدام استانداردهای ایمنی موتورسیکلت ها، همین موتورسیکلت های هوندا و مشابه که ظرفیت کمی هم دارن. حالا این آقایون ادعا میکنن که ما در زمینه فناوری هسته‌ای، تکنولوژی هسته‌ای رسیدیم به تولید صنعتی. حالا خدا کنه اینها راست باشه و مثل صنایع موشکی ما از آب در نیاد که در اوج موشکباران تهران 24 ساعت بعد اعلام کردن که ما خودمون موشک میسازیم، چند ماه بعد هم اعلام کردن که قطعنامه رو قبول کردن، چند سال بعد گفتن که از دلایلش این بوده که تهران زیر تهاجمات هوایی عراق بوده و موشکایی که عراق به شهرهای دیگه میزده و ما نمیتونستیم دفاع کنیم. این هستش که اساساً این طرح متاسفانه از بین رفت و منم با توجه به پیشینه بد ذهنی که از همکاری با این آقایون داریم در واقع خیلی برام جدیتی نداشت که بگیش. حالا انشاءالله یک روزی ایرانیان وطن پرست، غیرتمند، شریف، شجاع و با شعور و دسته های اجرایی و فرهنگی محاکم بشن. اگر اون روزم تبختر و تفرعونشون اجازه داد از نظرات مردم، حالا کمترینشون بنده هستن، اساتید و کارشناسان بسیار خبره فراوانن در این مملکت که من دست همشون رو میبوسم. این آقایون اگر آیلی خارج بشن خواهند دید که دنیا پر از محرویان سرقامتی است که اینها در مقایسه با او کتولی زشتی بیشتر نیستن.
بله.
مطلب بعدی اگر که سوالی نیست بریم سراغ داستان ملوانهای بریتانیایی.
بله بفرمی خوشم.
این ماجرا رو من به صورت یک مسابقه فوتبال میبینم. لیگ در واقع هسته‌ای ایران میشه اسمشو گذاشت. در این مسابقه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شد 2-1 نیروی دریایی بریتانیای کبیر رو ببره. حرکت اول نیروی دریایی این بود که در این شرایطی که این الو
بگم
در این شرایطی که اینها شاخ و شانه نشون میدن و ما رو زیر فشار میذارن و رجال سیاسی ما رو مرعوب کردن و مرعوب میکنن، نیروی دریایی سپاه که یکی از مجموعه هایی است که مستقیما توسط خود رهبری و فرماندهی کل قوا هدایت میشه و رابطه نزدیکی با اونها دارن، این حرکت قانونی رو انجام دادن. یعنی اینکه این ملوان ها و این قایق ها که وارد حریم آبهای ما در رودخانه اروند رود شده بودن رو و دلایل و مدارک متقنی هست که اینها فعالیت های جمع‌آوری اطلاعات آشکار انجام میدادن، اینها رو بازداشت کردن. اینجا یک امتیاز به نفع نیروی دریایی سپاه هست، اما انگلستان هم توانست یک گل به تیم جمهوری اسلامی ایران بزند، به این معنا که با فشار آوردن به دولت آقای احمدی نژاد و استفاده از لابی خودش در درون حاکمیت توانست این ماجرایی رو که میتوانست خیلی زشت برای انگلستان تمام بشه رو به نفع خودشون به یک شکلی خاتمش بدن. هرچند اونها یه گل دیگر هم خوردن در این زمینه از ملت ایران و اون این بود که علارغم تهدیدات اولیه ناچار شدن لحنشون رو عوض بکنن و یک جوری کوتاه بیان، چون دیدن با سیاسیون دولت جمهوری اسلامی طرف نیستن بلکه با نظامی ها مواجه هستن. نشان شجاعتی هم که آقای احمدی نژاد دادن به فرمانده اون واحدهای گشتی مرزبان یعنی سرهنگ آمانگاه در واقع به منظور تألیف و تلطیف عواطف بچه های نیروی دریایی سپاه بود. اینا همون کسانی هستن که یعنی نیروی دریایی سپاه که قبلا همون 8 نفر نظامی انگلیس رو گرفته بود. در این ماه ببینید رژیم حاکم بر تقسیم حریم آبهای اروند رود طبق قرارداد 1975 الجزایر بر اساس خط قعر رودخانه اروند رود است. شما میدونید رودخانه ها به دلایل مختلف سطح آبشون ارتفاع آبشون کم و زیاد میشه و این در بسیاری از جاها موجب میشه که عرض رودخانه تغییر کنه، اما عمق رودخانه نسبت به سطح کفش تغییر نمی کنه معمولا علل اصول و کف رودخانه اروند رود به شکلی است که یک شیار طولانی در کف اون وجود داره که به مرز عراق بسیار نزدیکتر است تا کشور ما. بنابراین وقتی که ما با عمق سنجی مداوم و بس کردن این نقاط به هم دیگه یک خط ایجاد میکنیم، خط قعر یا تالده می شود که بر مبنای میگن این ملاک مرزه. در این اساس کشتی هایی که میخوان بار سنگین دارن میخوان از این منطقه رد بشن ناچارن از سی خط قهر عبور کنن و اگر تعدادشون زیاد باشه بخوان از کنار هم رد بشن ناچار باید از حریم آب جمهوری اسلامی ایران هم عبور کنن تا کشتی های با آب خور بیشتر که میزان بیشتری تو آب فرو رفتن از اون سمت عبور کنن. پس درآمد ما از محل ترافیک کشتی ها در رودخانه اروند رود بیشتر از عراق میشه. ضمناً چون ما تسلط بیشتری بر ساحل بر کرانه های اروند رود داریم، ما حاکمیت مستحکم تری داریم این یکی از دلایل نارضایتی رژیم عراق بود که قرارداد 1975 رو بخواست ملغا بکنه. بعدا هم که پس از جنگ هم که یه بحث پیش آمد سر لایروبی، بحث لایروبی موند، چون دیدن اگر بخوان خرودخونه رو لایروبی بکنن باز این دعوا پیش میاد که چه مقدار کف رودخانه رو پاکسازی بکنن، چون اون مقدار آبی که در طرف ماست عمقش مثلا 4-5 متره برای عبور لنج و قایق‌های گشتی و ناوچه‌های تندرو که عمق آبخور کم دارن کاملا مناسبت داره. اما هر ترددی در از طرف عراقی‌ها به ناچار در اون فاصله کم و در اون باند باریک قرار میگیره که طرف اونهاست. گشت زدن نیروی دریایی انگلستان یا هر کشور دیگری که در تصرف عراق نقش داره و جزء هم پیمانان آمریکا هستند، تا زمانی که وارد حریم سواحل و در واقع کرانه های جمهوری اسلامی ایران در اروندرود نشوند مشکلی نداره و ما نمیتوانیم به اونها اعتراض بکنیم. ضمن اینکه اونها برای جمع‌آوری اطلاعات در هر مسئله به اندازه کافی ماهواره، هواپیماهای بدون خلبان، هواپیماهای با خلبان، هلیکوپتر، رادار، ایستگاه‌های ثابت زمینی، منابع و جاسوس‌هایی که در این طرف هستن رو در اختیار دارن. ماجرا به کنترل شناورهای مشکوک برمیگرده. بازم این میتوانست مشکلی نداشته باشد اگر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها تحریر نمی‌کردند نیروهای نظامی ایران رو. بارها اینها جلوی قایق‌های ماهیگیری و لنج‌های ترابری ایرانی رو که از خرمشهر به طرف کویت می‌رفتن یا به طرف بندر فاف، جلوی اینها رو می‌گرفتن، براشون مزاحمت ایجاد می‌کردن، در مواردی به طرفشون تیراندازی کردن، یه مدتی انداختن گردن عراقی ها، یه مدتی گردن امریکایی ها و یک بازی در آمده بودن و این موجب آزار روحی نیروهای مسلح ما بود، به خصوص که مرزبانان ما در اون منطقه سپاهی هستن و اینها خب عمدتا یا بچه های اون منطقه هستن یا بچه هایی هستن که سالها در جنگ شرکت داشتن. این حرکت دو پیام روشن برای غرب داشت که یک، اولا شما زیاد روی لابی سیاسی جمهوری اسلامی حساب نکنید. برای بازی کردن در عرصه این شطرنج جمهوری اسلامی ایران خیلی بیشتر از یک پادشاه لنگ داره که یک مهره‌ای حرکت میکنه، یک خانه‌ای حرکت میکنه. جمهوری اسلامی ایران دو اسب هم دارد که با الرفتن‌هایشون میتونن جهشی مثلا سرنوشت بازی رو تغییر بدن. و
این دو اسب چیه آقای معتمدی؟
اولش این که غربی ها این رو متوجه بشوند که تهدید ارضی علیه ایران موجب واکنش های شدید در داخل کشور میشه، به نحوی که جمع کردنش حتی برای سیاسیون مشکل باشه. ضمن اینکه آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا خوشحال هم میشود و خوشحال هم شد از اینکه به غربی ها نشان بده که فقط دولت آقای احمدی نژاد نیست که مطلوب اوست، بلکه نظامی ها هم حال قادر هستن در شرایطی که مورد نیاز باشه تحرکات اینچنینی بکنن و بحران ایجاد بکنن برای غربی ها، چون این حرکت صلابت نیروی دریایی انگلستان رو زیر سوال بود، چون اونا درسته که گشت میزنن، سلاح دارن، تیربار دارن، هلیکوپتر سوپر لینکس برای سرشون پرواز میکنه، نمیدونم هواپیما و دران روی سرشون پرواز میکنه. اینا برای چیه؟ برای این است که اگر این گشتی با مشکلی مواجه شد تیراندازی میکنه از خودش دفاع کنه. اینها رو مثل موش گوششون رو گرفتن، برشون داشتن و آوردن این طرف و این فضاحت رو ایجاد کردن تا جایی که آقای تونی بلر مجبور شد که یکی دو حرکتی بکنه که برای یک کشوری مثل بریتانیای کبیر که ادعا میکند آفتاب هرگز در مرزهای او و همپیمانان او غروب نمیکند بسیار تلخ بود.
مثلا چه حرکتی؟
ببینید این حرکت نشان داد که علارغم وحشت بی جهتی که کشورهای عربی و خصوصا نیروهای بنیادگرا و اصولگرا در کشورهای عربی دارن، حالا من نمیخوام اونها رو تایید یا نقدشون بکنم، به هر حال آدم هایی هستن که از حضور نیروهای امریکایی، انگلیسی و متحدانشون در خاک عراق ناراضی هستن. نشون داد که مسئله برتری نظامی نیست، بلکه یک عنصر دیگری به نام تحور یا همیت هم مطرح است. از این اتفاقات فراوان میفته که این بخش عرایض من به صدا میکنم توجه بکنیم. اگر جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه میخواست میتوانست اغماض بکند، چون اولا سطح آب رودخانه مدام تلاطم داره، بعد قایق ها که نیامدن درست کنار مرز ما، این در اون نقطه ای که اینها دستگیر شدن عرض رودخانه چند صد متر، حالا من دقیقا نمیدونم ولی بیش از 500 متر عرض رودخانه است و اونا حداکثر مثلا 150 متر توی حریم ما آمدن و یک اخطار هم میشد اونها رو از محل دور کرد. ضمن این که اونها هم عرض کردن وقتی که با سلاح و اینطور مسلح گشت میزنن و قصد بازرسی کشتی ها رو دارن، باید به مرزبانان ایرانی احترام بگذارن و اونها رو در جریان تحرکات خودشون بگذارن، چون قصد تعرض یا در موضع جنگی که با ما که نیستن، که اون سلاح و هواپیما و تجهیزاتی هم که دارن، هلیکوپترهایی هم که دارن، برای دفاع از واردهای خودشون اگر از ساحل یا از داخل اون شناورها به طرفشون تیراندازی بشه. این که اینطور وقیحانه مرتب آمدن در داخل حریم در مرزهای آبی ما، انگار که هیچ اتفاقی اینجا نمیفته و هیچ کس نیست که به اونها اعتراض بکنه، این احساسات این بچه ها رو جریحه‌دار کرده و میکنه. من از حدود فکر میکنم 3-4 ماه بعد از اینکه امریکایی ها عراق رو آزاد کردن و بخشای مهمی از این کشور در جنوبش، یعنی کلاً کل کشور آزاد کرده بودن، در جنوب به خصوص استحکاماتی به خودشون داشتن تثبیت میکردن، این رو من به دوستان خودم در سپاه میگفتن که یکی از مشکلاتی که برای ما انگلیسی ها ایجاد خواهند کرد تحریکات نظامی.
جناب معتمدی، آزاد نکردن، تسخیر کردن.
ببینید من هنوز هم بر این باور هستم که اتفاقی که در اونجا افتاده به نفع ملت ما بوده.
خب عیبی نداره، ولی این دلیل نمیشه که ما واژه ها رو درست به کار نبریم. با تجاوزی که به اونجا کردن، اونجا رو تسخیر کردن.
من این تجاوز نمیدونم، این جنگی بود بین آقای صدام حسین و رژیم های غربی که از اون حمایت کرده بودن. وقتی روش زیاد کرد، فضولی طلبی کرد، با او همون کاری رو کردن که با همه عوامل دستشانده خودشون یا مورد حمایت خودشون انجام میدادن. نهایتش این است که اتفاق میمنت میمونی بود.
بله، ولی جناب معتمدی، یه نکته مهم اینه که ما هنوز در عصر اسکندر و حکومت‌های روم و حکومت چنگیز خان و تداومش هیتلر و امروز هم آقای بوش و نمونش هم در ایران داریم زندگی. این نحوه تفکر یک نحوه تفکر بسیار وامانده خشونتبار ضد انسانی میشه اون وقت دیگه. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که هر کی تیغش تیزتر تواناتر.
نه، من چنین چیزی اعتقاد ندارم. من صحبتم این هستش که اون چی که اتفاق افتاد اتفاق خوبی نیست، اما اتفاق بدتر ادامه حیات رژیم عراق بود، کما این که اون بخش از حاکمیت که به شدت مورد انتقاد و نفرت بنده است، اینها از وجود صدام سود می بردند، هم به جهت معاملات آشکار و پنهان سر قاچاق نفت و کالاهای دیگر و هم ادامه حیات صدام با توجه به وجود تعداد زیادی از تروریست هایی که در خاک عراق اقامت داشتن و خیلی هاشون هم بریده بودن و مشکلاتی داشتن، اون بحث جداگانی است، موجب اخلال در امنیت ما بود. شما فراموش نکنید در تهران اینا حتی خمپاره می‌زدن به جهت اینکه مرزهای ما توسط رژیم عراق به نحوی گرفت نگهداری می‌شد که قابل کنترل نبود. وضعیت دیگری هستش که یک واقعیتی ما در سطح جهان داریم که اون تفاوتی است میان دیدگاه آرمانی ما که قطعاً هم باید به طرف تحققش حرکت بکنیم، که ما فرزندان یک تمدنی هستیم چند هزار ساله که همواره با تجاوز کوشیده در نهایت با سلاح فرهنگ و در واقع مدنیت تمدن برخورد بکنه و همیشه هم از این بابت حاکم شده.
جا دانش درست بحث منم سر همین بود، با اون ایرانیت و اون فرهنگ ایرانی باید به مسائل نگاه کنیم دیگه. نه،
منم دقیقا همین رو خواهم میگم، ولی ما الان در داخل کشور خودمون از هویت ایرانی خودمون نمیتونیم دفاع بکنیم. چطور می توانیم فرض بفرمایید وقتی ما اولویت بندی می کنیم خانه ما آتش گرفته، در خاموش کردن آتشش عاجزیم، یک صد رو نمی تونیم مانع بشیم آبگیری بکنن، ما نمی توانیم مانع از این بشویم که فرض بفرمایید سفالینه های ما رو قاچاق نکنن، سکه های ما رو ندوزن، به خارج نبرن. من به مردم ما، هموطنهای ما، نوامیس ما، خانواده های ما امنیت ندارن. بعد ما قصه این رو میخواییم بخوریم که آمریکا تصرف کرد عراق رو، خب به درک اصدر از سافلی.
نه دقیقا همینجاست که نمیتونیم بگیم به درک اصدر از سافلی نایی چیست، برای اینکه به محض این که اینو میگیم اون وقت اون بلایی که سرمون میارن هم تونیم بگیم به درک اصدر از سافلی. شما اون مدنیت و ایرانیت رو که بر مبنای حق و حقوق است، وقتی اجفهم اون ایرانیت اساسش بر حقوقه، حقوق هم برای همه است. شما به محض اینکه در مورد حق عراقی از اون حق صرف نظر میکنین، از حق ملت خودتون رو صرف نظر شد. اما اجفهم من این بحث رو اجفهم من بخوام برگردم با اجازتون به اون بحث ملوان ها. من یه سوال از حضورتون کردم. شما فرمودین که آقای تونی بلر نخست وزیر اون امپراتوری که ادعا دارد که در سرزمین‌هاش آفتاب غروب نمی‌کند، مجبور شد که دو موضع احمقانه بگیره. من از خدمتتون سوال کردم که اون دو موضع چی بوده اگر ممکنه بگید.
نه، نگفتم احمقانه، گفتم دو موضع جبرانی بگیره، یعنی یه جوری مسئله رو خاتمه بده، که اینکه بس فروش خاطرات رو من کرد و ادعا کرد و اعتراف کرد که این سیاست درستی نبوده. دومی که یک موضع تندی رو یک از مقاماتشون در پیش گرفت، نمیدونم وزیر امور خارجه‌شون بود یکی از مقاماتشون که با لحن بسیار تندی علیه ایران صحبت کرد، ولی بعد دولت انگلستان این رو تلطیف کرد و ماجرا در کانال مذاکرات دیپلماتیک فیما بین دو کشور حل شد. اما بعد دیدیم به محض اینکه این افراد که حالا من سر آزاد کردنشون هم بحث دارم،
البته این بعد از این بود که آقای تونی بلر 48 ساعت به ایران ضرب العجل دادن.
بله، سر همین ضرب العجل نهایتا مجبور شدن که اینو تلخیص بکنن. 48 ساعت برای چی داد که ما حمله میکنیم به کجا میخواد حمله بکنه؟
حالا من نمیدونم، اونو باید از آقای احمدی‌نژاد آقای خامنه‌ای سوال کنیم. اما
آقای تونی بلر پرسید که دچار توهمه، 444 روز 50 و چند نفر رو، یک عده دانشجویی که من کارشون رو تایید نمی کنم و معتقدم که البته امروز تایید نمی کنم چون فهم و تجربه هم خیلی بیشتر از این دورانه، تهش هم میگم که اشتباه اونها میتوانست اجتناب پذیر باشد نشود، اما وقتی هم اتفاق افتادنش نتیجه شرارت و خباثت اونها نبود، نتیجه خشم غیر و غلاییشون بود.
نه قربان، نتیجه شرارت اونها بود که برای این حاکم بودن.
دقیقا
دانشجوها. خب شما اگر لطف کنین مصاحبه های این دوستانی که اون موقع به این کار دست دادن مطالعه بفرمایین که حتما هم دیدیم. اونا قصد داشتن دو سه روزه این کار رو تموم بکنن، و بعد چون به نفع حاکمیت یه دهی برای ایران بود این کار ادامه پیدا کرد، و این دانشجویان هم در واقع ابزاری شدن، بدون اینکه خودشون بدونن ابزار استقلال استبداد اون دوستان شدن. اما
من به همین دلیل عرض کردم، ببخشید، من به همین دلیل عرض کردم که اصل عملشون رو با توجه به این که میگم یک خشم کودکانه بود، یعنی خشم بود، صرف خشمش درست بود، اما باید عقلایی رفتار میشد. اینا میتوانستن مثلا به مدت شاید مثلا یک ماه سفارت رو در محاصره داشته باشن، کار تبلیغاتی فرهنگی بکنن، افشاگری بکنن و افکار عمومی جهان رو جلب بکنن. باز به ورود به ساختمان نبود. اینا من موافقم. اما بذارید برگردیم به بحث آقای بلر. ببینید آقای تونی بلر و همه سران کشورهای سرمایه‌دار و امپریالیست، اینها دو مشکل اساسی دارن. اینها نمیتوانن میان منافع کوتاه مدت جناح‌ها و کسانی که اونها رو به قدرت رسوندن و منافع دکترینال ملت خودشون خیلی به سرعت تصمیم بگیرن. در رابطه با ایران بنده قبلا عرض کردم، هنوز که هنوز است متاسفانه نه در امریکا، نه در انگلستان و نه در اکثر اروپا، نمیگم همه اروپا، این فهم وجود ندارد که خاورمیانه امن، متمدن، آباد و قابل اتکا و قابل اطمینان برای سرمایه گذاری و توسعه بدون وجود یک ایران آزاد، دموکرات و پیشرفته که امنیت کامل داشته باشد امکان پذیر نیست. این ماجرایی که در اروند رو رخ داد من عرض کردم به راحتی قابل پیشگیری بود اگر خیلی راحت اون ناوچه اون قایقایی که آمده بودن خیلی راحت برمیگشتن میرفتن.
آیه معتمدی ببخشید، این همونجوری که شما هم فکر کنم اشاره فرمودین، آقای لاریجانی هم در مصاحبه‌هاشون اشاره کردن، این اولین بار نبود که این اتفاق میافتاد. این اتفاق هم دوباره همونجوری که شما توضیح دادین در مورد خط در و نامشخص بودنش و اینا به طور دائم تکرار میشه، درسته؟
بله من عرض کردم که بله. قابل اغماز بود.
بله بله اون وقت این دوستان در نیروی دریایی سپاه فرمودیم که تحت نظر آقای خامنه ای هستن و ازشون فرمان میبرن، پس این عملیاتی که انجام دادن با مثلا اجازه و تایید ایشون بوده؟
نه ببینید، من چیزی که گفتم یه مقدار وسیع‌تر بود، نه به این دقت. من عرضم این بود که نیروی دریایی سپاه و من جمله واحد مرزبانانش، اینها اساساً سپاه به شکلی هستش که واحدهای اون دست تحت کنترل‌های مستقیم شخص آیت الله خامنه‌ای هم هست.
بله.
در خلاف یک سیستم فرض بفرمایید اگر فرمانده کل قوا دستوری بخواهد بدهد، این ابلاغ بشه به ستاد کل، ستاد کل به ستاد مشترک، ستاد مشترک به فرمانده نیرو، فرمانده نیرو به مثلا فرد بفرمایید به فرمانده منطقه، فرمانده منطقه به یگان زیرفت.
بله.
در سپاه فرماندهی و فرمانبری خیلی فلکسیبل تر از این استش و عمدن این وضعیت رو حفظ کردن تا بتوانن یک جور نیروی واکنش سریع متکی بر توانایی های یک ارتش کلاسیک اما با ساختار یک ارتش
چریکی،
نیروی رزمنده غیر کلاسیک، حالا نمیتونیم بگیم کاملا چریکی،
بله،
کماندویی داشته باشه.
کماندویی.
من یقین دارم کاری که کردن مورد تایید فرماندهی کل قوا بوده و اینها از قبل در پی این بودن که با نیروی دریایی انگلستان برخورد بکنن، چون کرارن این اتفاقات می افتده. ضمن اینکه من باز یک جمله بگم که اعتقاد شخصی خود من هست، بحث فنی هم نداره، با همین هستش که کشوری که امروز درگیر چالش های بین‌المللی است میتواند این گونه رفتارها رو، یعنی فرض بفرمایید همین تعرض‌ها و وروخ‌های غیر مجاز و من معتقدم بشستم تجاوزات اینچونی رو با یک لحن ملایم اما با یک شمشیری که به دست میگیره پیش بداره، نه اینکه شمشیر رو به کار ببره بعد آروم صحبت کنه.
بله.
ما الان در شرایطی که زیر فشار افکار عمومی جهان هستیم، دارن چهره یک کشور جنگ طلب که در صدد تولید سلاح هستی از ما دارن میسازن، به نظر من این حرکت میتوانست بسیار بهتر از این انجام بشه. من البته به یک دوستی عرض کردم که اینها رو میشناسه، گفتم من اگر به جای شما بودم و مشاورتون بودم همون لحظه که اینها دستگیر شدن اینها رو ما به خانواده اطلاع میکردیم، به سر اطلاع میدادیم به خانواده هاشون، خانواده های اینا میتوانند به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران بیاین ایران، در شیراز یا در اصفهان اینها رو از نزدیک ملاقات کنن، آثار باستانی رو ببینن، چون ما با مردم و با نیروهای انگلستان دعوا و جنگی نداریم. اینها یک تخلفی کردن و این تخلف تعمدانه اونها.
آقای معتمدی، این تخلف ضمن اینکه جناب عالی هم با عنوان کسی که بیشتر از بنده آشناییم با اون شرایط و وضعیت، مرتب اتفاق میفته و بنابراین خیلی راحت قابل اغماز بود. درست یک روز پیش از اینکه شورای امنیت این قطعنامه دوم رو بخواد صادر بکنه اتفاق افتاد. آیا ارتباطی بین این دو قضیه میبینین؟ آیا فکر نمیکنیم که لااقل اینطور به نظر میاد که یک بخشی از سپاه با تایید پیشین آقای خامنه‌ای، با اطلاع آقای رحیم صفوی و یا به اطلاع ایشون، اینا همش سواله. دست به عملی زده که میتونست به راحتی قابل اغماض باشه، بارها اغماض شده، ولی دست به عملی زدن که این بحران رو تشدید بکنه.
سفیر اونها رو ببینه، خبرنگاران خارجی رو دعوت کنه، بعد اون این جی پی اس و اطلاعاتشون. آقا این چه رفت داری که دولت انگلستان توجه میدین چی دارم میگن؟ یعنی هم ما متجاوز رو تنبیه کرده بودیم و هم نشان میدادیم به دنیا که ما مردم جنگ طلب و ماجراجویی نیستیم.
بله.
قدرتش رو داریم این کار رو بکنیم ولی نمیخواییم بکنیم، ما رو تحریک میکنه. چون شما ببینید اگه چند مورد از این مورد اتفاق بیفته، هی فرض کنید فرمانده یگان مرزبانان هی تماس میگیره با بیسیم آقا چیکار کنیم، از اون طرف بگیم آقا ولشون کنیم کاریشو نداشته باشیم، هی هواپیماشون میده تو حریم هوایی ما، پدافند میگه چیکار کنم، یا آقا نادیده بگیرید تیراندازی نکنید. خب این اساسا روحیه و شخصیت شکسته میشه، یعنی فکر میکنه که من این توپ و موشک و هواپیما رو برای چی رفتم یاد گرفتم، ما برای چی اینجا هستیم، چه تضمینی وجود داره که این هواپیما یا این ناوچه فرض کنید پیشاهنگ یک واحد عمل کننده مهاجم نباشه، به خصوص که شما میدونید امروز دائما دارن ما رو تحویل به شروع یک جنگ میکنن.
بله.
من میخوام بهتون بگم که رفتار این آقایون من اساسش رو فکر میکنم اساس بسیار غیرتمندانه بوده، اما بسیار بد پیش بردن این رو.